بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که جامعه شناسان در این مسئله که حکومت چگونه شکل میگیره، این یکی از بحث‌های عمده جامعه شناسیه که ما یه عنوانی به نام حکومت داریم، یک عنوانی به نام مردم داریم، یه عنوانی به نام قدرت داریم و یه عنوان چهارمی به نام شهروند. این چگونه به وجود میاد؟ خب مسلم که در اون جامعه های بدوی و ابتدایی نبوده، اما اینا چگونه شکل میگیره خب بحث میکنن. و چون ما دنبال این هستیم ببینیم که نظریه صاحب این کتاب حکمت و حکومت بالاخره چیه، خود ایشون قبل از اینکه نظریه خودش رو بیان بکنه این نظریه ها رو، دو تا نظریه مهم رو آورده، دو تا نظریه از نظریه های مهمی است که دادن در مسئله حکومت و این دوتا رو مناقشه میکنه و بعد از مناقشه نظریه خودشون رو مطرح میکنن. این دوتا نظریه، عنوان اولیش نظریه قرارداد اجتماعیه که خب این صاحب این نظریه یک فیلسوفی است به نام روسو که خب حالا این نظریه رو داده. نظریه رو در جلسه گذشته ذکر کردیم و اشکال صاحب کتاب رو مطرح کردیم. گفتیم که این نظر مبتنی بر این است که ما یک شخصیت فردی حقیقی داریم، یک شخصیت حقوقی عمومی داریم. مردم یک قرارداد اجتماعی برای اینکه یک کسی یا هیئتی رو حاکم بکنن، یک قرارداد اجتماعی بین خودشون منعقد میکنن. با این قرارداد اجتماعی حکومت به وجود میاد، مردم شکل میگیره، قدرت به وجود میاد. از حیث این که امور مردم رو، امور جامعه رو میخواد تدبیر کنه میشه حکومت. از حیث این که میخواد در مقابل قدرت‌های دیگه بایسته میشه قدرت. اسم این قضیه، اسمش رو گذاشتن قرارداد جمعی، قرارداد اجتماعی. خب ایشون گفتیم خوندیم و اشکال مهمی هم که در این قرارداد اجتماعی هست این بود که قبول عضویت در قرارداد جمعی مساوی با گذر از انسانیت مستقل به یک عضو بلا اراده. یعنی بر اساس این قرارداد اجتماعی شهروندان دیگه استقلال در اراده ندارن، استقلال در فکر ندارن. اون وقت همه اشکال همینه که خب مردمی که استقلال در فکر و اراده دارن، اینا چطور با یه قرارداد اجتماعی این استقلال از بین میره؟ یا به تعبیری که ایشون داشت، قبل از اینکه این قرارداد اجتماعی و این شخصیت حقوقی درست بشه، ما فرد داریم، یک فردم تمام الانسانه، چون مصداق برای کلیه. این تبدیل میشه به جزء، جزئی تبدیل میشه به جزء، بدون اینکه هیچ دلیلی در اینجا وجود داشته باشه. صاحب این کتاب میگوید که گذر از رابطه اصلی و حقیقی کلی و فرد به رابطه وضعی و قراردادی کل و جزء، این به چه صورت میتونه، چه صورت منطقی میتونه پیدا کنه و اصلا عقلا این محاله، عقلا محاله. فرد داریم، جزئیه. خب حالا بگیم با یه قرارداد این انقلاب درش به وجود بیاد، به تعبیر ما میگوید این تحول غیر قابل قبول و عقلا غیر ممکنه. هیچ انسانی، این تعابیر آقایون تعابیر روزنامه‌ای نیست که بگیم حالا عبارت پردازی کرده، این تعابیر علمیه. یعنی اگر اینها بهش درست توجه نشه، حقیقت حکومت نمیتونیم بفهمیم یعنی چی. خب حکومت یعنی چی؟ خود غربی ها طبق این تحلیل های فلسفیشون که خب حالا ایشون هم میگه این استحاله عقلی هم داره، ببینید چه بلایی سر بشر میارن. لازمه این قرارداد اجتماعی این است که این بشری که قبل از اینکه این قرارداد اجتماعی منعقد بشه استقلال در رأی داشت، استقلال در اندیشه داشت، آزادی داشت، همه از بین بره. هیچ انسانی با هیچ موجود دیگری نمیتواند شخصیت حقیقی خود را به یک شخصیت غیر حقیقی یا حقوقی تبدیل کنه. خب اصلا یک سوال اینه، اصلا این شخصیت حقیقی قابلیت تغییر رو داره تا ما بگیم عاملش چی بوده؟ قابلیت تغییر نداره. هزار جور حکومت هم برای انسان بیارید، اون شخصیت حقیقی انسان باید محفوظ بمونه. می‌فرماید از ذات و ذاتیات خودش که نمیتونه جدا بشه. استقلال در فکر ذاتی انسانه، اراده ذاتی انسانه. بگیم خب حالا که یه قرارداد اجتماعی بست، این ذاتیات همه از بین رفت، مگر ممکنه چنین چیزی؟ خب اینها اشکال این نظریه روسو بود که به تعبیری که ایشون، حالا یه خود تعبیر، حالا این تعبیراتش تعبیرات ژورنالیستی یه مقداری، که این نظریه مردم رو به یک گورستانی تبدیل میکنه، گورستانی از افراد بلا اراده، یه گورستان عمومی. خب بعد تا اینجا رو عرض کرده بودیم به نظرم در جلسه گذشته. طبق این نظر وقتی میگن قرارداد جمعی، یعنی بر اساس اون قرارداد جمعی باید تصمیم گرفته بشه. تصمیم گرفته میشه ساعت 10 خاموش باشه، تصمیم گرفته میشه از این خیابون 10 نفر فقط عبور کنه، تصمیم گرفته میشه این جنس تو بازار بیاد، این جنس نیاد. ببینید چرا دیگه، الان همین حالاش هم همینطوره. الان یه تاجری با اراده خودش میتونه بره یه جنسی بیاره؟ نمیتونه. الان باید ببینید که چی رو بهش اجازه میدن. یعنی ببینید یه مقداری، حالا حکومت ها در این جهت مختلفه، تو بعضی تو حکومت های قر اونجاش هم همینطوره، ولی بالاخره یه سلب اراده هایی میشه. حالا ببینید ما یه بحثی بعدن داریم، ما اصلا حالا واقعا حالا من هرچی این بحث ها رو دقت میکنم، ارزش حکومت دینی و اینکه حتی اون شاکله حکومت که حکومت در رأسش کی باید باشه و او بر چه اساسی، ببینید این قراردادهای جمعی بر اساس اراده جمعیه. یعنی وقتی پای اراده جمعی اومد تو کار، اراده فردی میره کنار. ولی تو حکومت نخه، تو حکومت دینی اراده جمعی نیست. تو حکومت دینی اراده خداست، اراده قانون خداست. حالا اینا خیلی با هم تفاوت داره. چکار کنی؟ شما فعلا اموالتو ببخش نباده احتکار کن. همینه، خیلی خوب. نه حالا ببینید اجازه بدی، نه برای اینکه شما در حالا انشاءالله من اینو خواهم گفت، بگذارید من فقط اینا رو خوب دقت کنید. اینا بحثایی است که خیلی ریشه‌ایه. بله الان هم همین، و الان هم اشکالی که صاحب این کتاب نظریه این آدم داره همینه. میگه شما با قرارداد جمعی اون آزادی و استقلال و اون شخصیت حقیقی رو از بین میبری، در حالی که شخص خیلی خوارج بدید، در حالی که شخصیت حقیقی قابل از بین رفتن نیست. ببینید تو این نظریه اونی که اصلا برش متمرکز شده همینه، قرارداد اجتماعی یعنی نفی اراده اشخاص، نفی اندیشه اشخاص، نفی آزادی اشخاص. هر چی از این قرارداد اجتماعیه. چرا اشکال نیست؟ حالا ببینید، بذارید اجازه بدید ما حالا برسیم به نظریه، یه نظریه دیگه مطرح میکنه ایشون رد میکنه، بعد نظریه خودش رو ببین، در نظریه خودش این مسائل رو و این مسائل، این چیزی که حالا به عنوان اشکال بر نظریات دیگره، تو نظریه خودش مراعات میشه یا نه. تو نظریه خودش اصلا بیا حکومت نباید از ناحیه غیر بیاد. دقت میکنید؟ حالا عرض میکنم چطوریه. خوب اینو چی فرمید آشه؟ ارسال رسول هم برای حکومته. حالا اجازه بفرمید آقای شیخ، ببینید تو ببینید، بذارید یکی یکی درست. حالا ما بعدن باید ببینیم آیا این اشکال در همه حکومت ها وجود داره، تو حتی تو حکومت اسلامی هم وجود داره یا نه، میرسیم اینا رو. پس ببینید این نظریه که بر اساس این نظریه آحاد جامعه که دارای شخصیت حقیقی هن میان یه شخصیت حقوقی درست میکنن و با درست به نام قرارداد اجتماعی با این حکومت درست میشه، با این قدرت درست میشه. و این اشکالش همین است که این قابلیت این نیست که اون شخصیت حقیقی از بین بره، او دست خود این. هیچ کسی نمیتونه که من میخوام شخصیت حقیقی خودم رو از دست بدم، این ذاتی آدمه، این قابلیت انفکاکی از انسان نداره. حالا اجازه بدید آقای جلال، حالا عرض میکنم که ایشون میگوید که برخی نظریه دومی دارن آمدن گفتن از راه به جای تعبیر قرارداد جمعی گفتن بندگی دولتی، بندگی دولتی. میگه صاحب این نظریه یه آدمی است به نام گراتیتوس یا گراتینوس، حالا اگه درست نوشته باشم. این آدم چی میگه؟ این آدم میگه همانطوری که بین الاشخاص یه شخصی برده شخص دیگری میشه، که خب در قدیم این رایج بوده، بین الاشخاص یه عبدی داشتیم، یه مالکی داشتیم، مولایی داشتیم. میگه همانطوری که بین اشخاص بیگاری و بندگی مرسوم بوده، در جامعه همینطوره. همانطوری که بین الاشخاص یه فردی اگر عبد دیگری میشه، آزادی خیش رو به دیگری تقدیم میکنه، تسلیم میکنه، بگه به من بگو کی بخوابم، کی چی بخورم، کجا برم. یه برده این خصوصیات رو دیگه داره، چه عملی رو انجام بدم. این صاحب نظریه میگه بله، مردم هم میتونن از استقلال و آزادی شخصی خودشون صرف نظر کنن، به طور جمعی خودشون رو بردگان یک حاکم یا هیئت حاکمه قرار بدن. از این تعبیر میکنه به نظریه بندگی دولتی، که مردم بنده دولتن. حالا ببینید این نظریات این چنینی تو کتابهای غربی ها، تا میگفتیم ولایت فقیه بودن آقا استبداد، این اصلا بالاتر از، یعنی بدتر از استبداده. این کلمه بندگی رو تصریح میکنه این صاحب این نظریه. خب صاحب کتاب میگه روسو خودش این نظریه رو مورد اشکال قرار داده، گفته که شما حالا به تعبیری که من دارم میگم، این قیاستون قیاس ملفارقه. در خرید و فروش برده یک بردهی وجود داره، یک مولایی وجود داره، یه عبدی هست و یک مولا. مولا میاد این عبد رو میخره، عبد همه آزادی ها و همه شخصیت های حقیقی خودش رو در اختیار مولا قرار میده، از اون ور مولا هم تأمین آب و غذا و لباس این رو عهده‌دار میشه. یک معامله اون ارکان معامله درش وجود داره، ولی خب در بندگی دولتی روسو اینطور اشکال میکنه، میگه مردم وقتی خودشون رو بنده دولت قرار میدن، همین مردم باز این دولت رو اداره میکنن، همین مردم هیئت حاکمه را اداره میکنن، همین مردم پول میدن به دولت تا دولت اداره بشه. پس این چه معامله ای شد؟ صاحب کتاب میگه این اشکال روسو وارد نیست، چون بالاخره دولت هم در مقابلش امنیت برای اینا میاره، سلامت میاره برای اینها، یه چیزایی هم دولت بالاخره تأمین میکنه. از این جهت میگه این اشکالی که روسو کرده به این نظریه، این اشکال اشکال واردی نیست. بعد خود صاحب کتاب شروع میکنه به اشکال به این نظریه، میگه ما در دو مرحله باید جواب بدیم. یه مرحله نگاه به تاریخ و اون چه که واقع تاریخیه. ایشون میگه تو این مرحله ما تو تاریخ هیچ کجا نمیبینیم که مردم خودشون رو بنده هیئت حاکمه قرار داده باشن، نیست چنین چیزی. حتی ایشون میگه اگر ما مراجعه کنیم به فرائنه مصر، فرائنه مصر هم چنین ادعایی نداشتن که مثلا مردم رو بنده خودشون قرار بدن. البته حالا این تعبیر به نظرم به اونی که در قرآن آمده یذبحون ابناءهم و یستحیون نساءهم، یه تعبیر اونجا داره که اینها مردم رو برده خودشون قرار میدادن. حالا چی هم بخونه تعبیر رو؟ آه بله، فاستخف قومه، همین بنده قرار دادن مردمه. حالا ایشون میگه در این رابطه، یعنی در حقیقت بخواد بگه که این حرف اصلا مشکل تاریخی داره. هیچ زمانی در هیچ جامعه ای اینطور نبوده که مسئله مالک و مملوک باشه، مسئله برده و مولا باشه. میگه رابطه حکومت با شهروندان همیشه رابطه پاسدار و پاسداری شونده بوده. هنر کشورداری این نبوده که اون حاکم گلداری بکنه که لازمه این نظریه است. هیچ رئیس کشوری، حالا این عبارت پردازی میکنید، هر اندازه که مست غرور و خودکامگی باشد ادعای مالکیت شهروندان را نکرده و نمی کند. حتی فراعنه مصر عرض می شود که صحنه مجادله با حضرت موسی علیه السلام رو به وجود آوردن تنها به خاطر گمراه کردن و جلب رضایت شهروندان به سوی خود بود، در حالی که اگر رابطه آنان و مردم از نوع مالک و مملوک بود هیچ نیازی به صحنه سازی و جادوگری و این حرفا نبود. بله خب این عرض میکنم که یه مرحله. اجازه بفرمایید چیزی رو انجام نیندازم، امانتداری در مطلب بکنیم. خب داره این نظریه که نظریه بندگی دولتی است اشکال میکنه. یک اشکال تاریخیه که با واقع خارجی ما در طول تاریخ اصلا این چه جامعه شناسیه که اومده همچین نظریه رو داره مطرح میکنه. اما مرحله دوم بررسی موانع تئوریک و عقلانی این نظریه است. ایشون میگه اصلا اگر موضوعیت تئوری و عقلانی، حالا با قطع نظر از اون مطلب اول مطرح کنیم، این نظریه گرفتار استحاله عقلیه و محال عقلیه. میگه در اون قراردادهای شخصی بین عبد و مولا، یه عبدی موجوده، یه مولای موجوده، این مولا میاد توافق میکنه یه عبد رو میخره. دو طرف معامله به قول ایشون متعاقدین وجود داره. در این بندگی دولتی دو طرف کو؟ هرچی هست و نیست، همه آحاد مردم هست. این آحاد مردم کی آمده اینها رو بنده خودشون قرار بده؟ این بندگی دولتی مولود این آحاده، مولود حکومته. در حقیقت میخواد بگه که این نظریه اشکال عقلش این است که یه معامله یه طرف هست. معامله یه طرف هم که معقول نیست. آقا اینطور نیست، نه، همه مردم در یک شهری، همه مردم میگن ما میخواییم بندگی دولتی اونی که میخواد هیئت حاکمه باشه. حالا ببینید، ما اینا دیگه نمیان بگن اینا انتخاب میکنن و اونو، حالا یه چیزی هست به نام وکالت که امروزی هم غربی ها خیلی همین رو میگن. اینا حرفی از اینا نزدن اصلا. اینا میگوین که مردم برده اون هیئت حاکمن، یه هیئت حاکمی، حالا هیئت حاکمی با زور به وجود بیاد یا خود به خود به وجود بیاد. ولی ایشون در اشکالش میگه که اینجا کجا میخوان معامله بکنن، کی با کی؟ الان مردم وقتی میخوان هیئت حاکمه رو به وجود بیارن باید هیئت حاکمی باشن تا برده او بشن. و سوال این است که قبل از اینکه این بردگی محقق بشه، این هیئت حاکمه به چه ملاکی شکل میگیره؟ اینو شما بیان نکردید. حالا ایشون اشکالش این است که بالاخره این استحاله داره، طرفین معامله باید قبل از وقوع معامله مشخص باشه، در حالی که اینجا با معامله یک طرف معامله موجود میشه. مثل این است که بگیم آقا قبل از معامله نه بایعی داریم نه، حالا بایع داریم اما با خود معامله خریدار به وجود بیاد، این نمیشه. باید قبل از معامله بایع و خریدار، بایع و فروشنده و خریدار باشه. و بعد میگه در حقیقت این یک دوری لازم داره، این نظریه دورش اینه که حکومت از این بندگی دولتی به وجود میاد، بندگی دولتی هم از حکومت به وجود میاد. میگه این عقیده اگر بخوایم از جهت منطقی بهش اشکال کنیم، باید بگیم حکومت از قرارداد بردگی به وجود میاد، قرارداد بردگی هم از حکومت به وجود میاد و این دوره. حالا این دورش هم خیلی دوره مسرح اونچنانه نیست، مثل دور معی میمونه. این مثل این است که میگیم آقای حکومت توقع بر مردم داره، مردم هم بر حکومت. این دور معیه، دور معی که اشکالی نداره که نه. میگه بنده، ببینید آقای هاشمی، بر اساس این نظریه مردم برده دولت هم صحب کن. نه اجازه بدید، قبل از این که این بردگی به وجود بیاد قدرتی ما نداریم. نه قدرت حاکمه ای نداریم، نه فرض اینه که این مردم هیئت حاکمه رو وجود میارن، فرض اینه. ببینید این با اون نظریه روسو، با نظریه روسو تفاوت جوهری نداره. تفاوتش اینه او میگه یک شخصیت حقوقی شکل میگیره و این امتزاج شخصیت حقیقی و حقوقی موجب اون قرارداد اجتماعیه. خب اینجا حالا این حرفا رو نزده، چون این آدم، این صاحب این نظریه قبل از روسو بوده. این میگه مردم برده دولتن، قرارداد بردگی و بندگی دولتی رو مطرح میکنه، حرفی از شخصیت حقیقی و حقوقی نمیذاره. ولی یه اشکال این است که خب اونجا شخصیت عمومی که به وجود میاد؟ تا دولت نیاد که شخصیت عمومی به وجود نمیاد، تا دولت نیاد شخصیت حقوقی به وجود نمیاد. اینجا هم همینطوره، تا هیئت حاکمه نیاد بردگی محقق نمیشه. پس هیئت حاکمه رو ارجمند مردم ایجاد کردن، این بردگی دولتی متوقف است بر مردم، مردم هم متوقف هستن بر این بردگی دولتی. حالا گفتم این دور، ولی اشکالش اینه که این طرف با قرارداد ایجاد میشه. یک اشکال مشترک هم به اون نظریه روسو وارده، هم به این نظریه دومی، که طرف معامله و طرف قرارداد با خود قرارداد متولد میشه و این معنا نداره. قبلش ما باید ببینیم که طرف قرارداد کیه و چیه. بله ببینید، اونا اون اساس دیگه، حالا اصلا حکومت نیست، اونا اصلا نه قراردادیه، نه اونا می آمدن یه جامعه رو، افرادی بردگی می گرفتن به زور و تمام اونا برده همون حاکم هم می شدن. ولی ما الان میخوایم بگیم تو جامعه خود مردم بخوان حکومت درست کنن، این جامعه شناس میگه اگر مردم بخوان حکومت درست کنن، راه صحیح منطقیش این است که مردم خودشون رو برده دولت قرار بدن. ببینید تو اون نظریه روسو میگفتیم آقا پس این شخصیت حقیقی، این اراده، این اندیشه، این آزادی شخصیش کجا رفت؟ اما اینجا میگه از اول مردم میان هر چیز حقیقی دارن این رو معامله میکنن با هیئت حاکمه. همونجایی هم که شما میفرمایید ممکنه صاحب این نظریه بگه اگه هیئت حاکمه با زور آمد، مردم وقتی دیگه چاره ای ندارن جز برده بودن او، همین رو داره، تمام اون حیثیات حقیقی خودشون رو میدن به دولت. ببینید این دوتا نظریه که خب صاحب کتابم خوب پرداخته به اشکال به این دوتا نظریه، بالاخره جایگاه و کرامت انسان، حالا ما در فقه میگیم چیزی به نام قاعده کرامت نداریم و واقعا من به این مسئله معتقدم، حالا یه وقتی توفیقی بشه بحث مفصلش هم بکنیم انشاءالله، ولی در این که در میان موجودات بشر، موجودات عالم، انسان کرامت داره بر بقیه موجودات تردید نیست. البته این کرامت هم کرامت ذاتی نیست. ما مکرر گفتیم لقد کرمنا بنی آدم، مراد کرامت ذاتی نیست، دنباله آیه داره که منشأ کرامت چیه. ولی ببینید بالاخره انسان، اسمش کرامت بگذاریم، هر چی میخواید بگذاریم، اهل فکره، آزادی داره، فکر داره، اندیشه داره. به قول آقای حائری صاحب این کتاب، اینا رو نمیشه ازش هم جدا کرد، ذاتی قابل انفکاک از شی نیست. حالا یه حکومتی بیا تشکیل بشه، لازمه تشکیلش این باشه که اینا از او گرفته بشه، خب این میدونیم باطله، میدونیم باطله. لذا باید ذهن بره به تصویر یک حکومتی که با حفظ این کرائم انسانی و با حفظ این شخصیت‌های حقیقی انسانی باشه. خب حالا این دوتا نظریه بطلانش روشن شد، حالا بریم ببینیم خود ایشون چه نظری رو مطرح میکنه. حالا من فقط عنوانش رو عرض کنم، ایشون میاد یک مالکیت شخصی انحصاری درست میکنه، یه مالکیت شخصی مشاع درست میکنه و میگه اینها ناشی از غریزه و فطرت و طبیعت انسانه، اینطور نیست که از بیرون بیان به او بدن. صاحب این کتاب و این نظریه که حالا جلسه آینده مفصلش رو خواهیم گفت، یه مطلب رو داره دنبال میکنه که حکومت مربوط به اون زیست طبیعی انسانه، قابل قرارداد نیست، قابل وضع نیست، عامل بیرونی حتی تصریح میکنه به نام دین نقش نداره و حق نداره بیاد مسئله حکومت رو به انسان بده. حکومت مربوط به طبیعت انسانه، او وقت باید ببینیم مقتضای این طبیعت چیه. حالا هفته آینده انشالله عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد والده.